شبکه رادیویی گفتگو.
پایگاه و تجهیزات ارتش متجاوز امریکا در بحرین، کویت و اردن زیر ضربات موشک و پهپادهای ایرانی. هشدار فرمانده کل ارتش: اگر پای کثیفتان به ایران برسد، قلمش می‌کنیم.
تحویل وزیر جنگ آمریکا در سنا. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد بودجه های حساس نظامی آمریکا در چند هفته آینده پایان می‌یابد.
درخواست سازمان حج و زیارت از زائران اربعین حسینی، موکول نکردن ثبت نام و عزیمت به روزهای پایانی. پروازهای اربعین نیز از امروز آغاز شد.
و وعده رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس: متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سال گذشته تا کمتر از 2 ماه دیگر وامشان را دریافت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
مرحله 22 عملیات صاعقه ارتش. پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر رگبار حملات پهپادی ارتش. ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات صاعقه، پایگاه‌های ارتش تروریست آمریکا در اردن و بحرین را هدف حملات گسترده پهپادی قرار داد. به گزارش روابط عمومی ارتش، در 22 مرحله عملیات صاعقه از بامداد امروز، انبار تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. همچنین در ادامه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین ارتش کودک‌کش و جنایتکار آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را آماج حملات خود قرار دادند. در مرحله 21 عملیات صاعقه هم یگان‌های ارتش تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. در این حمله انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت هدف پرحجم پهپادهای انهدامی قرار گرفتند.
فرمانده کل ارتش گفت: ما هیچ فرصتی را برای اتقاء توان رزمی خود از دست نمی دهیم. امیر سرلشکر حاتمی در جریان بازدید از یگانهای مختلف زمینی، پدافند هوایی و هوایی ارتش در اصفهان و در جمع فرماندهان این یگانها با بیان این که ما هیچ اعتمادی به دشمن نداریم افزود: ما می دانستیم دشمن به تفاهم نام پایبند نخواهد بود و مرتکب حماقت خواهد شد. بنابراین لحظه ای را از دست ندادیم و در جهت ارتقاء توان رزم خود گام برداشتیم. فرمانده کل ارتش ادامه داد: ما به امریکایی ها شلیک می کنیم. آنها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت معتبر است و به عزت ملت ایران اذعان کنند. فرمانده کل ارتش با هشدار به آمریکایی‌ها گفت خیلی ها منتظر به ذلت کشیده شدن ایران بودند، اما اراده خدا پیروزی مردم ایران بود و دشمن آمریکایی بداند همانطور که در جنوب اصفهان با او جنگیدیم، اگر پای کثیفش به خاک پاک ایران برسد با میلیون ها ایرانی مواجه خواهد شد که با هر چه در دست دارند با آنان مقابله خواهند کرد.
ملت ایران باید به خودش افتخار بکنه که با دو ارتش سران کف مواجه شده و سربلند بیرون اومد. ما برای همیشه تاریخ هممون سربلند. نیروی هوایی کار مهمی انجام داده، مثل بمب تو دنیا صدا کرده که F-5 رفته جایی که پاتریوت بوده، نمیدونم F-15 بوده، F-16 بوده، همه چی بوده، رفته بمباران کرده سالم برگشته. اصلا نمیدونن این شهروندگی رو کجا ببرن. 3 تا F-15 خودشون هم زدن.
جان فدایان ایران برای دفاع از جزیره های خلیج فارس به ویژه بوموسا آماده اند. آقای اژدهایی که این روزها سبک گزارش‌های روایت‌گونه‌اش از تنگه هرمز در فضای مجازی پربازدید شده، حالا به جزیره بوموسا جنوبی‌ترین نقطه ایران رفته تا از حال و هوای این جزیره و حضور جانفدایان در این نگین راهبردی تنگه هرمز گزارش کند.
جزیره بوموسا از همان روز نخست جنگ تکمیلی سوم هدف مهم دشمن بود. حالا پس از حدود 4 ماه از آغاز جنگ با مدافعان جزیره بوموسا همراه شدم.
دشمن حمله که ما باید دفاع بکنیم بیا.
بچه کجایی؟
بچه بوشهر. بلانسون.
بلامردی؟
بله بله.
خب اومدی اینجا چی کار؟
اومدم برای دفاع از میانم.
من بچه تهران هستم، اگر خدا قبول کنه اومدیم خدمت کنیم.
به اسکله بوموسا که رسیدم اسکله شلوغ بود.
آره.
چرا قد شلوغه؟ یکی میاد یکی میره اینجا.
خب همه دارن برای جزیره ای که رئیس جمهور آمریکا یک غلط زیادی کرده بود گفته بود که من حمله میکنم، مردم ایران همه هجوم آوردن و منتظر این گزافه‌گویی ترامپی گفته هستن.
این نخستین تلاش برای تهیه گزارش از جزیره بوموسا پس از جنگ تکمیلی سوم است. جزیره ای مقاوم
زیر آتش موشک و پهپاد هم پرچم مقدس کشورمان بر بلندترین ارتفاع همه خلیج فارس کوخ خلوا برافراشته ماند.
جزیره بوموسا با چینش متناسب و به اندازه تجهیزات و نیروها برای دفاع همه جانبه آماده تر از همیشه است.
چقدر آماده این روزا؟
ما خیلی آماده ایم. اگر آماده نبودیم که جزیره نبودیم. الان مدت 5 ماه که توی جزیره هستیم.
بچه کجایی؟
شیراز.
خب بوموسا چی کار میکنی؟
کارمونه، خونمونه، زندگی میکنیم اینجا.
بوموسا با شیراز برات فرقی نمیکنه؟
خیر، همه جای ایران سرای من است.
بوموسا عمقی ترین جزیره خلیج فارس و جنوبی ترین شهرستان ایران است. سعید جاودان مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه راهکنشی امام سجاد جزیره بوموسا.
از همه نقاط کشور، از شمال، جنوب، شرق، غرب، همه جا اینجا رزمنده داریم تحت عناوین مختلف، بسیجی، سرباز و سایر یگانهای نیروی مسلح.
جزیره بوموسا 12 کیلومتر مربع مساحت دارد. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره بوموسا.
آیین بزرگداشت شهدای معصوم مدرسه شجری طیبه میناب امشب در میادین شهرهای سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از ملت مؤمن، بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی دعوت کرد با حضور گسترده، منسجم و باشکوه در آیین‌های سوگواری کریم اهل بیت علیه السلام و ادای احترام به مقام شامخ دانش آموزان شهید مدرسه شجری طیبه میناب، بار دیگر پیوند ناگسستنی خیش را با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت به نمایش بگذارند. اما امروز مظلومیت کودکان مینابی یک بار دیگر در جهان پیچید. مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای تازه شناسایی شده مدرسه میناب صبح امروز در این شهر برگزار شد. در این مراسم 68 قطعه از اعضای تازه تفحص شده شهدای دانش آموز میناب مربوط به 34 شهید مظلوم تشییع و به خاک سپرده شد.
مینا به بار دیگر ایستاد برای ودایی که شبیهش را هیچ جا ندیدید.
ولایت مدار کربلای ایران، مینا به قهرمان است.
در کاوش دوباره آوارهای دبستان شجره طیبه میناب، 68 پاره تن متعلق به 34 شهید که پیش از این به خاک سپرده شده بودند شناسایی و تشییع شد.
34 مادر و پدر برای دومین بار پاره های تن فرزندشان را تشییع کردند، دوباره گریستند و دوباره داغ دیدند. مگر یک مادر چند بار میتواند فرزندش را خاک کند؟
احمد نفیسی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان.
پس از تشریفات پزشکی، اخذ دی ان ای از خانواده ها و از اجساد باقی مانده، قطعات اجساد باقی مانده، این قطعات و اعضای شهدا عضو اصلی خودشون ملحق میشن، یادآور شهدای کربلا که اعضای بدنشون اربن اربا قطع قطع شد.
در این بدرقه انسانها و انسانیت دوشا دوش هم گریستند. کیفر خواستی بود علیه جنایت آمریکا.
ترامپ نامرد بداند ما پیروز میدانیم و قطع به یقین بچه های میناب خونشون پای ما نخواهد شد.
تابوت های سبک و داغی سنگین، و اما این ملت زیر سنگین ترین غم ها زانو نمی زند. پرچم های برافراشته این را می گویند.
امریکا هرچی از ما را بکشی ما زنده تر می شیم. خون این شهدا انشالله یقه شما را در آخرت و همین دنیا خواهد گرفت انشالله.
9 اسفند سال گذشته در حمله موشکی آمریکا به دبستان شجری طیبه میناب، 168 دانش آموز، معلم و شماری از خانواده ها به شهادت رسیدند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میناب.
در حالی که همه معادلات دشمن بر پایه قدرت نظامی طراحی شده بود، یک واقعیت همه محاسباتش را برهم زد. واقعیتی بر پایه انسجام و اتحاد یک ملت.
جنگ ها همیشه با موشک و سلاح تعیین نمی شوند. گاهی سرنوشت یک ملت را چیزی رقم می زند که ندیده می شود و نه با اعداد و تجهیزات قابل اندازه گیری است. تصورشان این بود که ایران می شکند، اما آنچه دشمن را متعجب کرد نه سلاح بلکه فقط یک کلمه بود: اتحاد. روزی که دشمن گمان میکرد با به شهادت رساندن رهبر شهید میتواند انسجام ایران را از هم بپاشد، اما روایت میدان مسیر دیگری را طی کرد. در این میان تلاش هایی برای فشار نظامی و عملیات های مختلف و تهدیدات مسیرهای راهبردی صورت گرفت، اما نه ساختار سیاسی دچار فروپاشی شد، نه حضور مردم در صحنه متوقف شد و نه میدان عقب نشینی کرد. وحدت در ایران ریشه ای تاریخی دارد. از سالهای نخست انقلاب و تلاش دشمن برای برهم زدن انسجام مردم تا سالهای جنگ تحمیلی و دیگر بحرانهایی که کشور با آنها روبرو بوده است، تأکیدی که در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بارها دیده می شد.
اون که ما را پیروز کرد، اون که ما را با دست تهی پیروز کرد، این اجتماع ابدان و اجتماع ارواح و وحدت کلمه و وحدت مقصد بود.
وحدتی که شکل گرفت و رهبری که همواره بر انسجام ملی و همدلی مردم و مسئولان تاکید داشتند.
دشمن دو نقطه اساسی را هدف گرفته، یکی وحدت ملی، یکی امنیت ملی. وحدت ملی مهمه، نگذارید وحدت رو به هم بزنن.
و مردمی که در اوج فتنه ها و کودتا همچنان پای وحدت کشورشان ایستادند. وقتی دشمن از رسیدن به اهدافش ناکام ماند، آخرین گزینه را برگزید. دشمن برای شکستن ایران روی اختلاف ها حساب کرده بود، اما آنچه دید صحنه ای متفاوت بود.
آمادیم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم.
همه در مقابل این که در مقابل دشمن نباید کوتاه بیاییم یک صدا هست.
مردم اما هرگز از وحدتشان کوتاه نیامدند و با سومین رهبرشان هم بیعت کردند. ترامپ که تا به دیدن این اتحاد اقتدار و ایستادگی را نداشت، با نقض تعهدات و زیر پا گذاشتن تفاهم نامه بار دیگر ایران را وارد مرحله ای تازه از جنگ کرد، با این امید که فشارها بتواند میان مردم و مسئولان اختلاف ایجاد کند و جامعه را دچار سردرگمی کند. اما اوج این اتحاد در مراسم تشییع رهبر شهید رقم خورد.
اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز، خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است.
حضوری که نشان داد انسجام ملی همچنان بزرگترین سرمایه ایران است و همه محاسبات دشمن را بر هم می‌زند. اتحادی که با فریاد خونخواهی رنگی تازه گرفت. مهشید تراشی، خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها در سراسر ایران یک حس مشترک جریان دارد. ایستادگی برای حفظ و حراست از ایران. مردم در قرار شبانه خود از تحسین مقاومت مردم جنوب و حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز گفتند.
در یکی از شبهای همدلی ملت ایران، یک نام بیشتر از همیشه بر زبانها جاری است. جنوب، نبض یک ملت با ایستادگی ماهشهر و خار میزند با مقاومت هرمز و کنارک.
من خودم جنوبی هستم. جمله از حضرت امیر هست که میفرمایند تزول الجبال ولا تزل. اگر کوه ها لرزیدن شما نباید بلرزید. مردم جنوب مصداق کامل این روایت حضرت علی هستند که همیشه استوار بودند.
همه مردم ایران امروز مردم جنوبند.
ایستادگی برای مردم جنوب شعار نیست، به تاریخشان پیوست شده.
تاریخ رو بخونیم. در طول تاریخ اونجا همیشه خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود و تنگه هرمز همیشه مال ایران بوده، همیشه تحت حاکمیت ایران بوده.
همدلی یک ملت در خیابان گره خورده با اراده مردان دست ماشه ایران است.
نیروهای مسلح که همیشه پشت ولایت بودن و با تمام جانشون ثابت کردن که در این مسیر پایبندن.
حالا دنیا تصویری از مردمی را می‌بیند که همیشه کنار هم ایستادن را بلدند. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین کاروان کمک‌های هموطنان ایرانی و حامیان ایران به زودی از فرانسه به کشورمان ارسال می‌شود. پیشتر هم گروه‌های مختلف اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و کمک‌های نقدی جمع‌آوری شده را به ایران ارسال کرده بودند.
آقای امامی، بازرگانی که بیش از 40 سال مقیم فرانسه است، میگوید در روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته افراد زیادی برای همدردی و همبستگی با ایرانیان به او مراجعه کردند.
خودمونم باورمون نیومد. وسایل پزشکی، دارو، هر چیز خیلی و آوردن.
بخشی از کمک‌ها مربوط به غیر ایرانی هاست.
تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیز، اتباع کشورهای دوست مثل افغانستان، کشورهای حوزه شمال آفریقا، فرانسوی‌های اتباع فرانسوی که علایق انسانی و دوستی رو می‌خواستن به این وسیله ابراز کنند مراجعه کردند.
70% یا بالاتر اینا موافق ما و ما رو تشویق میکنن، ملت ایران رو. خیلی برای من جالب بود، خیلی هاشون میگفتن به ما عظمت دادید. همین کشور مسلمان و خیلی یا کشور آفریقای مسلمان.
کمک هایی از سراسر فرانسه به ارزش 10 میلیارد تومان برای ارسال به ایران جمع آوری شد.
30 تا دستگاه دیالیز هر کدومش 40,000 یورو دارو جمع شد. کلی وسایل ارتوپدی مثل صندلی چرخدار، مبلغ نقدی هم جمع شد که مجموعش یه تریلی بزرگ بود.
هنوز البته کار ما تمام نشده.
این روزها دو گروه مردمی در فرانسه در حال تدارک کاروان همبستگی با ایران هستند. کاروانی که کمک‌ها و تجهیزات پزشکی و وجوه نقدی رو برای ایران ارسال خواهد کرد. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر جنگ امریکا برای توضیح درباره درخواست بودجه اضطراری ادامه جنگ با ایران در جلسه استماع مجلس سنای این کشور حضور یافت. او در این نشست با فریادهای اعتراض بر ضد جنایات جنگی امریکا در ایران و بازخواستهای تحقیرآمیز سناتورها به علت ادامه این جنگ روبرو شد.
فریادهای اعتراض مردم آمریکا هنگام سخنرانی وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع سنا. فریادهای اعتراض دو شهروند آمریکایی را در جلسه مجلس سنای آمریکا بر ضد وزیر جنگ این کشور می‌شنوید.
Stop bombing our children in Iran and Palestine.
بمباران فرزندان ما را در ایران و فلسطین متوقف کنید. این یک کار غیر قانونی است. این جنگ را متوقف کنید.
ما مخالف این جنگ غیر قانونی بر ضد 90 میلیون ایرانی هستیم. دستان شما به خون 17 آمریکایی و 4000 ایرانی آغشته است.
علت حضور پیت هگست رئیس پنتاگون در این نشست، اعلام رسمی بحران مالی و قریب الوقوع بودن ورشکستگی پنتاگون به کنگره در نتیجه طولانی شدن جنگ با ایران بود و درخواست یک بودجه اضطراری 67 میلیارد دلاری برای ادامه این جنگ. اما درخواست و صحبت‌های او با بازخواست و پرسش‌های تحقیرآمیز سناتورها درباره شکست‌ها و ناکامی‌های پی در پی در برابر ایران روبرو شد. صحبت‌های گری پیترز سناتور آمریکایی را میشنوید.
شما و رئیس جمهور بیش از 30 بار گفتید که جنگ تقریبا تمام شده است. با این حال شاهدیم که بقایای اجساد سربازان ما به امریکا بازگردانده میشود و فردا به خانواده های داغدارشان میرسد. با وجود این همه شکست شما الان به کنگره بازگشته اید و درخواست تقریبا 70 میلیارد دلار بودجه اضافی دارید.
کریستن جیلیبرند دیگر سناتور آمریکایی این گفت.
شما در حال خواستار پول نامحدود برای بمب هستید که مردم خودتان نمیتوانند شکم خانوادهشان را سیر کنند. شما که ادعا می کردید ذخایر و برنامه موشکی ایران کاملا نابود و بی اثر شده، پس این همین موشکی که همچنان به پایگاه‌های ما در اردن اصابت می کند و جان نظامیان آمریکایی را می گیرد چیه؟
بخشی از صحبت‌های جین شاهین سناتور آمریکایی.
در این درخواست متمم بودجه هیچ اشاره‌ای به بودجه و هزینه بازسازی و خسارت‌های وارد شده به پایگاه‌های نظامی ما نکرده اید. معنیش اینه که بعد از این باید منتظر درخواست بودجه هنگفت برای بازسازی این پایگاه‌ها باشیم.
با توجه به اینکه کنگره آمریکا تعطیلات یک ماهه تابستانیش را همین پنجشنبه آغاز می‌کند، دستیابی به هر گونه توافق احتمالی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره درباره این بودجه فوری تا چند هفته آینده غیر ممکن خواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از احتمال اتمام بودجه‌های حساس نظامی آمریکا در چند هفته آینده خبر داد. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد که وزارت جنگ این کشور به دلیل جنگ علیه ایران با کمبود فوری بودجه مواجه است و انتظار می‌رود بودجه‌های حساس نظامی ظرف چند هفته به پایان برسند. در این گزارش آمده فشار بودجه ارتش آمریکا را مجبور به کاهش آموزش و حفظ آمادگی کرده است. دولت آمریکا 67 میلیارد دلار بودجه اضطراری درخواست کرده، اما کنگره تاکنون برای تصویب آن به توافق نرسیده است. با توجه به اینکه قرار است مجلس نمایندگان یک تعطیلات یک ماهه را آغاز کند، گفته می شود بعید است که بودجه نظامی اضافی در کوتاه مدت تامین شود.
خبرگزاری رویترز از کاهش دوباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تداوم نگرانی‌های امنیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد روز سه‌شنبه در مجموع تنها 3 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند، در حالی که روز قبل شمار این کشتی‌ها 4 فروند بود. بر اساس این گزارش این 3 کشتی تجاری بودند و هیچ گونه ابر نفتکش یا نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در حال عبور از این تنگه مشاهده نشد. رویترز در این گزارش با اشاره به اینکه روز گذشته 2 نفتکش حامل نفت خام عربستان به مقصد آسیا نیز پس از تهدیدهای نیروهای یمنی در مسیر حرکت به سمت تنگه باب المندب تغییر مسیر دادند افزود، این تحولات نشان می‌دهد درگیری ایران و آمریکا رو به گسترش است و ممکن است کشیرانی در 2 گلوگاه مهم انرژی جهان را به شدت مختل کند.
به خبری که همینک به دستم رسید توجه فرمایید. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ضربات و خسارات سنگین به پایگاه‌های آمریکا، سوله‌های آماده‌سازی F-15، 8 پهپاد MQ-9 و 2 فروند بالگرد سنگین در اردن خبر داد. بنابر اعلام سپاه، رزمندگان شجاع هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوزات دشمن در موج 25 عملیات نصر 2 با رمز مبارک یا حسن ابن علی علیه السلام و تقدیم به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پایگاه‌های آمریکایی در اردن را یک بار دیگر در هم کوبیدند. در نخستین مرحله پاسخ در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن، یک سوله آماده‌سازی F-15 هدف قرار گرفت و همچنین در حمله به یک سوله آماده‌سازی پهپادها، 8 پهپاد MQ-9 و MQ-9 نو و آکبند در بسته های خود قبل از آماده سازی به طور کامل منهدم گردید و به دو فروند از آنها که در محوطه بودند خسارت سنگین وارد آمد. در حمله بعدی به سوره نگهداری بالگردها خسارت اساسی به دو فروند بالگرد سنگین آمریکایی وارد آمد. در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای متجاوز تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه تاکید کرده عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد، چرا که اگر متجاوز تنبیه نشود و هزینه سنگینی بابت عهد شکنی و زیر پا گذاشتن توافقات نپردازد، تصور خواهد کرد که هر وقت اراده کند میتواند جنگ را از سر بگیرد و هر وقت تحت فشار قرار بگیرد به آن خاتمه دهد و چرخه جنگ، مذاکره و باز هم جنگ را تکرار کند و سایه جنگ را دائما روی سر ما نگه دارد.
همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، قیمت نفت خام برنت نخستین بار از 11 ژوئن زمان امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از 94 دلار در هر بشکه فراتر رفت. بهای نفت خام برنت شاخص جهانی نفت با 3.33% افزایش به 94.4 دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدییت شاخص نفت آمریکا نیز با افزایش 3.33% به 87.38 دلار در هر بشکه افزایش یافت. افزایش بهای نفت در حالی رخ می‌دهد که به علت تنش‌ها در تنگه هرمز ذخایر راهبردی نفت و خام آمریکا نیز بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا به پایین‌ترین سطح در 43 سال گذشته رسیده و عملاً بزرگترین سپر جهان در برابر جهش قیمت‌ها از میان رفته است. همزمان خبرها از کاهش صادرات نفت خام عربستان سعودی برای سومین ماه متوالی حکایت دارد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های منتشر شده از صادرات نفت جهان گزارش داد صادرات نفت عربستان به کمترین میزان در 24 سال گذشته رسیده است. بر اساس داده‌ها صادرات نفت خام عربستان از روزانه 3,986 بشکه در فروردین به روزانه حدود 3,434 بشکه در اردیبهشت کاهش یافته است. علت این کاهش اختلال در انتقال محموله‌های نفتی به دلیل درگیری‌ها میان ایران و آمریکا اعلام شده است.
انصارالله یمن هشدار داد امنیت کشتیرانی در گرو پایان محاصره یمن است. عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تصمیم نیروهای مسلح یمن مبنی بر اعمال محاصره دریایی علیه عربستان تاکید کرد که هر کس بخواهد با ورود به این تقابل منافع عربستان را تامین کند، امنیت دریانوردی خود را به خطر خواهد انداخت. محمد الفرح با اشاره به ناتوانی ترامپ در بازگشایی تنگه هرمز در ماه‌های اخیر و شکست او در تامین امنیت کشتیرانی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ تصریح کرد، مردم یمن مصمم به بازپسگیری حقوق خود از جمله آزادی دریانوردی و بهره برداری از ثروت‌های ملی هستند و هیچ تهدیدی حتی با حمایت قدرت‌های خارجی مانع از اراده آنان برای دستیابی به استقلال و کرامت ملی نخواهد شد. جنبش انصارالله یمن با ارسال رایانامه‌ای به شرکت‌های کشتیرانی به آنها هشدار داده است در بنادر عربستان بارگیری یا تخلیه محموله انجام ندهند. در غیر این صورت ممکن است هدف قرار بگیرند. نشریه انگلیسی گاردین نوشت 12% تجارت جهانی در کنترل یمنی هاست.
رئیس سازمان حج زیارت از زائران اربعین خواست ثبت نام و عزیمت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. آقای علیرضا رشیدیان با بیان اینکه تاکنون بیش از 1,200,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند افزود تردد زائران از مرزهای زمینی روان است و زائران برای بهره مندی از پوشش بیمه‌ای باید در سامانه سماح نام نویسی کنند.
سخنگوی وزارت کشور از آمادگی کامل تمام نهادهای مسئول برای برگزاری مراسم اربعین حسینی خبر داد. آقای زینی وند گفت
همه مردم عزیز ما خصوصا در این شرایط غیر از ستاد اربعین و وزارت کشور و اون جاهایی که به صورت رسمی صدا و سیما و جاهای رسمی اطلاع رسانی میکنن به هیچ اطلاع رسانی غیر رسمی توجه نکنند. موضوع بعدی در رابطه با تسهیل تردد، تاکید ما اینه که حتما همه شهروندان عزیز و حتی اتباع خارجی مقیم ایران که قصد شرکت در آیین با شکوه و معنوی اربعین رو دارن حتما به سامانه سماح مراجعه کنند. بیش از 1,300,000 نفر ثبت نام کردن. این ثبت نام هم شرایط ستاد اربعین و مسئولین رو تسهیل میکنه که بدونن چه کسی از کجا کی میخواد از مرز خارج بشه. این خیلی کمک میکنه به هیچ وجه مردم به روزهای آخر موکول نکنن، چون ما بیمه میکنیم، بیمه زوار میکنیم، خدمات رو پیش بینی میکنیم، محدودیتی هم در ثبت نام وجود نداره. هر چند میلیون نفری که بخوان ثبت نام بکنن، این سامانه زمینش رو داره.